أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. الصلاة على آله التافعی جیشاته الاباطیل و دامغی سولاته الازالیل. با لطف خداوند به نامه 53 رسیدیم، طولانی ترین نامه نهج البلاغه. در جلسات متعددی خوانده می شود. من عهد له علیه السلام، عهدنامه حضرت است. کتبه للاشتر النخعی، این عهدنامه را حضرت برای مالک اشتر نوشته است رحمه الله. لما والله علی مصر، وقتی که تولیت و مسئولیت مصر را امام به مالک دادند، این نامه را نوشتند. این اضطرب امر امیرها محمد ابن ابی بکر، قبل از آن محمد ابن ابی بکر بر اونجا حاکم بود، وضعیت اونجا مضطرب شد، امام این نامه رو به مالک نوشتند. خیلی هم به مالک علاقمند بودند. شما به حکمت 435 مراجعه کنید، شرح شمس اونجا نطالبی حضرت در رابطه با مالک دارد، 435 با نهج البلاغه فیض الاسلام، که مفصل اون مطالب رو ما در شرحش آوردیم که مالک و ما مالک، نمیدونید مالک کیه. والله لو کان جبلا لکان فندا، اگر کوه می بود منحصر به فرد بود. ولو کان حجرا لکان سلدا، سنگ اگر می بود سرسخت بود. لا یرتقی الحافر ولا یوفی علیه طائر، پرنده تبنده به مالک نمی رسد. همینطور مطالب دیگر مفصلش اونجا هست. خب این نامه رو ایشون بنویسن و هو و اطولو عهدن کتبه و اجمع و هو و اطولو عهدن کتبه، طولانی ترین عهدنامه‌ای که از نوشته همین است. و اجمع اهول المحاسن، جامع ترین عهدنامه از نظر ظرافت و مطالب زیبا همین است. عهدنامه های دیگر هم مزرد دارد، کوتاه‌تر است، به این جامعیت نیست. مثلا شما نامه 27 رو مراجعه کنید، این یک عهدنامه است به محمد ابن ابی بکر، در همون جا دارد فخفض لهم جناحک و علی لهم جانبک. جناب محمد ابن ابی بکر دور بریات هم آدم خوبی باشن، نکنه بگن خودش آدم خوب دور بریاش آدم هایی بدن. دور بریات هم آدم نرم خوبی باشن، بشونن از کانالو هم مرتبطه با تو باشن. و در همونجا داره تا این وزب فانتوم از لم، اگر خدا عذاب میکند مسئولین را، برای که شما مسئولین از همه بیشتر ظلم میکنید. ظلم مسئول با ظلم بقیه برابر نیست. و یعنی افوه و اکرم، اگر خدا ببخشد که خیلی بزرگواری کرده است. خب عهدنامه 27 که یک مقدارشو خوندیم، یا مثلا نامه 46، این هم یک عهدنامه است، خیلی کوتاه است. البته بعضی شارعین میگن اصلا معلوم نیست، لم یشر احدون من شارعین الى اسم هادر آمیر، که نام رو نمیبرم که این رو گفته هست، که هیچ شارعی نگفته این نامه به کیست، در صورت که اکثر شارعین گفتن این هم به مالک اشتر مربوط است. خب در اونجا دارد که اما بعد فنکم من استضح رو بهی الى اقامت دین و اقما بین اخوت الاثیم، مالک تو رو آوردم که تکبر شکنی بکنی. یک وقتی نشود ببینی بر مسئولی داره تکبر میکند، اونجا تو را آوردیم که دین علاین اجرایی بشود. و مطالب دنبالش هاشید مراجعه میکنید. پس عهدنامه های دیگری هم در نهج البلاغه هست، مثل نامه 27، نامه 46، ولی این عهدنامه کامل ترین، جامع ترین، مفصل ترین است. خب حالا شروع میکنیم عهدنامه را. بسم الله الرحمن الرحیم. 90 فصل دارد. امروز پنج فصلش رو بررسی میکنیم. هذا ما امر به عبدالله علی امیر المؤمنین، این عهدنامه‌ای است که امر به آن کرده است عبدالله علی امیر المؤمنین مالک ابن الحارث الاشجر، مالک اشجر فی عهده الهی، در عهدنامه‌ای که با او، پیمانی که با او بسته است. این والله مصر وقتی که مسئولیت مصر را به مالک داده است، جبایت خراجها و جهاد عدوها و استصلاح اهلها و امارت بلادها، مسئولیت مصر ریاست نیست، منفعت نیست. خب چند چیز رو به مالک سپرده ایم. خب اولا جبایت خراج ها، جمع کردن مسائل مالی و مالیاتی. اول کاری که میکنن مسئولین مالیات میگیرن در هر کشوری، و جهاد عدو ها، دومن امنیت، مبارزه با دشمنان. این پول باید در امنیت داخلی و مرزها استفاده میشود، اینجا تمام میشود. استصلاح اهلها و امارت بلادا، شهرها آباد بشود، بهداشت شهر، بیمارستانها، جادهها، رفت آمدها، اینا رو درستش کنید. و استصلاح اهلها، اینم خیلی عجیب است. و مسئله دیگر این که به دنبال اصلاح اهل شهر باشید، وضع مردم شهر روز به روز بهتر بشود. این پول که استفاده میشه، طرف میبینه که ای وضعش بهتر میشه. اگر قبلا مثلا میخواست بچهش رو تو مدرسه ببرد بیارد، خرج رفت و آمد داشت، مدرسه خرج داشت، حالا میبینه نه، کم کم کنار خانهش مدرسه ای درست شده است، نه رفت و آمده ارزان شده است. حالا اگه میخواد بره بیمارستان، میبینه بیمه خیلی قوی دارد، احساس میکند که بله داره وضعش بهتر میشود. پس این چهار مسئله مرتبط به هم است. این اولین فصل است. جناب مالک، این پستی که به تو میده ریاست نیست، حواست باشد. مالیات بگیری فقط نیست، چهار چیز مرتبط به هم است. باید شهر آباد بشود، باید امنیت داخلی و مرزی بشود، و باید استصلاح اهلها باشد، به دنبال صلاح اهل این شهر باشد. روز به روز احساس میکنن که وضعشون بهتر شد. این پول معلوم میشه دیگه کجا خرج شده است. درمانشون ارزانتر و بهتر، رفت آمدشون همین، تحصیلشون همان، همینطور بیا جلوتر. نه این که ببینیم از این طرف شرق به ایران، شغل به ایران، مالیات بگیرید که به ایران تر میشود که بعد مخارجش حالا بیشتر، حالا مالیات هم بیشتر بده و دخلش کمتر. این که نشد که، چه نوع ریاستی است؟ این اولین فصل. پس چی شد؟ این مالیات گرفتن و امنیت و آبادانی و استصلاح که احساس کند رو بعضش به بهتری است، فکرش، آرامشش، رفاهش، اینا با هم است. نه که بگه ما مسئول گرفتن مالیات هستیم دیگه، به دقیقش کاری نداریم، میخوای هر جا خودت را درمان کنی درمان کن، اینطور نمیشود. فصل دوم، امره و تقوى الله و ایثار طاعته و اتباع. امر میکند مالک را، امام به مالک امر میکند به تقوى الله، تقوى را رعایت کنید. خب یک معنی کلی دارد که خب بی تقوایی نکنید، گناه نکنید، اما خطبه متقی، خیلی از قسمت های خطبه متقی فردی است. مثلا نهر ذکر باشد، نماز شب بخواند، ما اینا کار نداریم، نیمه شب برخیزد با خدای خودش حرف بزند. اما بعضی قسمت هاش دقیقا معلوم مرتبط میشه به مسئولین. پس فصل دوم اینه که مردم بید خطبه متقین و قسمت هایش که مرتبطه به مسئولین یک محک بزنید، ببینید اینا چجوری هست. هر بی تقوایی یک نقطه ضعف است، هر بی تقوایی یه بدبختی برای مردم دارد. این نقطه ضعف الورع و جنه، حضرت می فرماید اون سپری که برای شما حفاظت میاره و قدرت میاره و ضرب ناپذیرت میکند ورع است. اینه که احتیاط شرعی کنی. بی تقوایی یعنی سپر انداختن، یعنی دستیم شدن، یعنی آسیب دیدن. از آقای مالک شما الهایرین باید اون تقوی رو رعایت بکنی و ایثار طاعت انتخاب کنی، اطاعت خدا را، نه که وزیر را راضی بکنید حالا گور پدر مردم هرچی شد شد، چهار تا سرمایه‌دار راضی بشن مردم هرچی بددار شدن شدن. مثلا خطبه متقین ببینید اون اشی میتونه مربوط بشه مسئولین 87 فصل در 87 ویژگیست در خطبه متقین، 50ش اینه قانع نفس و قانع باشه. جناب مسئول این همه حقوق نجومی، این همه برخرجی، این برج ها، این وضعیت ماشین ها، این خلاف دعواست، هم بدبختی برای خودت داره هم برای مردم. یا ویژگی 56 و 57 رو ببینید، الخیر منه معمول و شر منه معمول، خیر امید است، امید خیر است از با تقوا، امان شر است از با تقوا. حالا کسی که هر جزد آزاد و خواهی بود هر جزد پدر شده نیارن، او که حرف حقی زده چرا باید پدر شده بیاره؟ این ها مسائلی است که باید رعایت کنن ولی میشه بی تقوایی. یا مثلا این جالبه اون ویژگی 77 رو ببینید، ولا یوناب زبل القاب، لقب سازی نکنن بر هم بیار، لقب جمعش القابه، نبز جمعش انبازه، انباز نبز اینم لقب سازیست، البته هم برای خوب هم برای بد، گاهی لقب بد میسازن خوب یه حرفیست، گاهی لقب سازی خوب دارن بر هم بیار. این از او تعریف میکنن، این از این تعریف میکنن، تعریف به هم قرض میدن، نون به هم قرض میدن. این کار منافقین است ها، در خطبه منافقین حضرت دارد منافقین یتقاردون ثنا، به هم تعریف و تمجید قرض میدهند. خب ما الان انتظار داریم از مالک اینطور باشد، هر کی میخواد به خطبه به این اهدامه عمل کنند، پرخرجی و بعد احساس این که طرف احساس آزادی نکند اگر حرف حقی بزند، و یا اینکه بخوام به هم دیگر لقبای خوب قرض بدن، یا که این لقبای بد، این جناب به او یه پشت بدن، اون یکی به این یکی، کارا چه میکنید؟ کارا نکنن. و اتباع ما امر بهی فی کتابی من فرائضی و سننه، امر میکند حضرت به ماله که پیروی کند ما امر بهی فی کتابی من فرائضی، آنچه خدا امر کرده در قرآن از فریضه ها و سنن، بله فی کتابی من فرائضی و سننه، فریضه واجب سنن روش. ما اینجوریست که باید فقط داشته باشیم روش نداشته باشیم، این همون چیزیست که دست علما ما خالیست، باید نماز بخونن، باید روزه بگیرن، باید چنین و چنان، خب به چه روشی و چه مقدماتی رو این کار نکردن؟ بروید پیروی بکنید، سلیقه‌ای عمل نکنید. اگه روش نگفته بودی خب، ولی شما نگشتید، پیدا نکردید، کار تحقیقی نکردید، پیروی کنید دستورات خدا را. خب از نظر واجبات و از نظر روش ها، التی لا یسعد احد الا باتباع، این واجبات، این روش ها، خوشبخت نمی شود شخصی مگر به پیروی از آن، ولا یشقا الا مجهودا به اضاعت ها، و بدبخت نمی شود مگر با انکار و ضایع کردن ها. ببینید حالا گاهی نه، اصلا خود حضرت میدان را باز گذاشته، اصلا همین نامه دارد که شما بروید ببینید دانشمندان در جایی های مختلف دنیا چه کار خوبی کردن، شما هم استفاده کنید. اما خیلی وقتا خودشون هم روش گفته، چرا استفاده نکنید؟ خب پس این شد معیار بعدی. پس فصل دوم چه شد؟ جناب مالک این خود به متقین میتونه نقطه ضعف تو باشد یا نقطه قوت تو، میتونه علایق بدبخت باشی یا خوشبخت باشی، و به تبع مردم بدبخت و خوشبخت میشن. اگر خودت خود به متقین رو رعایت بکنی، اگر روش هایی که در همین نهج البلاغه آمده است، در قرآن آمده است و دستورات اجرا بشه، همه خوشبخت میشن. اما نه، بعضی وقتا این طرف تا به حکومت رسید مگه میشه باش حرف زد؟ ببینید این رو، کان عبدالملک، عبدالملک اولو من نهی عن الامر بالمعروف، اول کسی بود که گفت کسی عقل ندارد به من امر نهی کند، امر معروف کند. گفت فقال بعد قتل ابن زبیر، وقتی که پسر زبیر کشته شد، عبدالملک گفت ولا یأمرنی احد بتقوى الله، هیچ کس نباید به من امر به تقوا کند بعد مقامی هذا، حالا که رئیس شدم، الا ضربت عنقه، مگر اینکه اگر بخواد امر به تقوا کند گردنش رو میزنم. باید ما بتونیم بگیم ما این خطبه متقی، شما چرا لقب به انبیا قرض میدهید؟ چرا شما برخرجید؟ اینو باید بگیم. همین نامه مالک هشتر چرا رعایت نمی کنید؟ اینو از مردم بخواییم. این فصل دوم. فصل سوم و این از سلال و سبحانه به قلبه و یده و لسانه. مسئله دیگه شعاری کار نکنید. همه هر کسی ولو بدن باشد میگه ما عدالت میخواییم، ما آبادانی میخواییم، ما چنین و چنان. شعار نه. ببینیم حالا اول اعمالتون، رفتارتون، شخصیتتون درست باشد، حالا بعدن هم بیاید یک حرفی بزنید. و امر میکند مالک را این ینصر الله سبحانه که یاری خدا کند به قلبهی و یدهی و لسانه، شخصیتن، اقدامن و گفتارن، نه که فقط گفتار، فقط شعار. شعار که فایده نداره. اینه که یکی به رضا شاه گفت که از نانوا نبرس که نان چگونه است و مردم نان دارن یا ندارن، برو سفره های مردم رو باز کن ببین نانشون چطوریست، دارن یا ندارن. به شعار اگه باشد خب هرچه نانوا بگوید، اما واقعیت ها رو برید ببینید. پس این هم دستور سوم، شعاری نباشد کارتون، شخصیتاتون درست باشد، رفتارتون هم خب، حالا نمیدارید حرفای خوبی هم بزنید، شعار فقط نه. اگر چنین باشید خدا یاریتون میکند. اگر میخواید نفوذناپذیر باشید، مقاوم باشید، کشورتون بماند، پستتون بماند، راهش این است. فانه جل اسمه، خدای به این دلیل که خدای عزیز قد تکفل به نصر من نصره، زمانت کرده که یاری کند هر که او را یاری کند، و اعزاز من عزه و عزیز بدارد هر که او را عزیز بدارد. خدا را عزیز بدارید، شعاری کار نکنید، بله اون موقع خدا یاریتان میکند. در همین نهج البلاغه است پرسیدن بین حق و باطل چقدر فاصله است؟ حضرت فرمود 4 انگشت. آن چه دیدی حق، آن چه شنیدی باطل. بعضی ها میگن در رابطه با غیبت است. خب حالا اولا کی گفته غیبت دیدن حقش، گفتنش، شنیدنش باطل؟ حالا برفرض در رابطه با غیبت و هرچه، و از چیز دیگری هم میتوند باشد. آن چه دیدی اون حقه، اون که شعار میدنش تعریف میکنن چنین و چنان کردیم، این باطل است. پس این فصل سوم، علایاری شعاری کار نکنید. فصل چهارم این نامه، و امره ان یکسر نفسه و اند شهوات و یزعها اند جمعات. علی امر میکند به مالک اشتر که نفست را بشکن در وقت شهوت ها. شهوات جمع است، ارسا میدارد، گاهی نام خواهیست، پست خواهیست، مقام خواهیست، گاهی مالندوزیست، انواع مختلفی دارد. امام امر می کند به مالک که بشکند نفسش را وقت شهوات، و یزعها عند الجماعات، جلو نفسش را بگیرد. یزعها یعنی یکوفا، بگیرد نفسش را عند الجماعات. خب جمعه، وقتی میگن اسب جمعه، یعنی این که به سرعت رفته، هر کار میخواهی مارش کنید نمیشود، سرکش شده است. سلطان حق نداره دیگه، من گفتم چنین باید چنین بشود، چون سلطانه فقط دستور میده. نه، اون این قدرت نیست که انسان انعطاف نداشته باشد. انعطاف، سرعت، اینا با هم، سرعت بدون انعطاف بدبختی است. شما فرض کنید ماشینی با سرعت داره میره، فرمونش نمیچرخد، این بدبختیه، این خوب نیست. نفس را بشکند وقت شهوات، جلو نفس را بگیرد وقت سرکشی. فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. نفس امر به بدی میکنه، همش بده، سلطان خوب نیست اینا. الا ما رحم ربی، مگر نفسی را که خدا مورد رحم قرار بدهد. اگر توفیق الهی باشد انسان به نفسش مسلط است. خب حالا ما ببینیم این جناب حاکم دیکتاتوری میکنن، باید چنین و چنان سرکشی میکنن. اون چیزی که در روایات هست مانع میشه انسان به علمش عمل کند، و یا چیزی که مانع میشه، یعنی طرف میخواد به علمش عمل کند، بعضی چیزا مانع است، مانع یک طرف به علمش عمل کند. بعضی ها ببینید میدانن ولی برخلاف آن عمل میکنن. چرا؟ فاصله بین علم و عمل سه چیز است، یکی راحت طلبی است، یکی طمع است، یکی شهوات است. جریان شمیره امام صادق صلوات الله فرمود که حضرت عیسی چون فرموده که عسل را در هر مشکی نمیشود ریخت، اگر اون مشک گندیده خشک یا پاره باشد این عسل ریخته میشود برداشت نمیشود. بعد فرمودن کذالک القلوب، دل هم چنین است، یدنسها الطمع یفسیها النعیم یخرقها الشهوات. دل هم اینجوریست که طمع آلودهش میکند، شهوات دریدهش میکند، راحت طلبی گندیدهش میکند. بعد لا تأمر الحکمت و فیها، همونطور که اصل در اون مش قابل استفاده نیست، مطالب حکیمان هم در این شخصیت قابل استفاده نیست. پس جناب مالک شهوات و جمعهات نداشته باش، سرکشی و شهوات نباشد، این سوه، این بد است. و به استناد اون روایت دیگه چون این شخصی که علمش عمل نمی کند، بدبختی هایی که حکام بر سر مردم می آورند به خاطر این شهوات و جمعهاتی که دارند. خب فصل بعدی، ثم اعلم یا مالک، فصل پنجم. سپس این مطلب را خوب بدان، اینی نمره با تأکید میگوید، اینی قد وجهت که الی بلاد، من شما را فرستادم به شهرها و منطقه که قد جرت علیها دولون قبلک، بر این شهرها و بلاد دولتهایی قبل از تو کار اجرایی میکردن، من عدل وجه، حالا یا عادل بودن یا ظالم بودن. اینجوری نبوده که مصر حاکمی نداشته باشد اولین حاکمش مالک اشتر باشد، نه، همه کشور از قبل مالک حاکم داشتن. و اندن ناسه از درون من امورک، بدان که مردم نگاه به کارهای تو میکنن. مگه تو نگاه نمیکردی که سلاطین قبشه میکنن؟ میگفت اینا زور میگوین، اینا دیکتاتوری میکنن، اینا حق مردم را میخورن. خب همین حرفا رو مردم به تو هم میگوین. و ان الناس ينظرون من امورک، بدان که مردم نگاه به کارات میکنند. فی مثل ما کنت تنظر فیه من امور الولاد قبلک، مثل همین که تو نگاه میکردی به امور و کارهای والیان قبل. و یقولون فیک، در مورد تو میگویند، ما کنت تقول فیهم، همان چیزی که تو میگفتی در مورد آنها. اگر درست عمل نکنی این بحث هایی که دیکتاتوری و حق مردم و خوردی و جهنمی هستی و همین حرف هایی که میزدی به تو هم میگوین مالک. و انما یستدل علی الصالحین بما یجر الله لهم علی السن عباده. خب میگه نگه یک وقتی خب مردم بگن که بگن، بترس که مردم خوب چیزی بگویند. اگه مردم خوب علیه حاکم چیزی بگوین، خداوند حتما اون حاکم رو محاکمه میکنن. چون گاهی وقتا میگن ما کارمون انجام بدیم، میخوان مردم بگن، میخوان مردم نگن. چرا؟ مردم صالح باید خوب بگن. انما یستدل علی الصالحین، استدلال میشود علی الصالحین بر همین حاکمان خوب ولو حاکم صالح باشد. استدلال علیه اون می شود به ما یجر الله، به آنچه که جریان داده خدا، لهم علی السن عباده، بر زبان بندگانش برای حاکمان. اگر حرفی به زبان بندگان خدا رسید علیه حاکم ولو صالح باشد، خدا استدلال می کند. تو چه کردی که قوباس تو بد میگوید؟ در روایت هست که اگر 40 نفر بگن فلانی خوب است، خدا بنده هم رعایت میکند، حیا میکند، بیا خوب گفتن خوب است. لذا مرده ای را که به قبر میخوان ببرن، نزدیک قبر میگذارن، میگن مردو این چه جور آدمی بود؟ اون تشریح کننده ولو به دروغ میگن آدم خوبی بود، همین به نفع میهد است. حالا اگه 40 میلیون 50 میلیون 200 میلیون مردم علیه یک حاکمی بگوین، خدا رهاش میکند؟ مگر انما فقط استدلال میشه بر علی الصالحین، بر حاکمان ولو صالح باشن، به ما یجر الله لهم، به آنچه خدا جریان داده برای صالحین، علی السن عباده، بر زبان بندگان است. ولی یکون احب الذکر، پس چی شد مرتبه پنجم؟ فصل پنجم علایل فکر نکنی و به دیگران تو گفتی برای تو نمیگن، نه تاریخ تکرار میشود، فردا هم یه حرفا رو برای مالک هم میگن، برای هر کسی دیگر هم حاکم باشد میگن، پس درست عمل کند. ولی یکون احب الذکر الیک ذخیرت العمل صالح، پس باید دوست داشتنی ترین چیزی که پسنداز میکنی، محبوب ترین چیزی که پسنداز میکنی، چی پسنداز کنه؟ طرف میگه خب از این فرصت استفاده بکنیم، پولی در بیاریم، 4 تا قوم خیشمونه سر کار بیاریم، نه اینا رو کارا رو نکنید، براتون همون حرفایی که برای قبلی ها میزدن برای شما میگویم. پس باید محبوب ترین ذخایر شما ذخیره تو عمل صالح باشه، پس انداز عمل صالح. وقتی بگم این چه کرد، بگن بابا در این 4 سال و 5 سال حکومتش این کارهای خیلی را کرد، نه که بگن اینقدر از بیت‌المال مال را مال البیت کرد، اینقدر از افراد بی عرضه اقوامش را ریاست داد، اینجوری که نمی شود. این 5 فصل بود از 90 فصل نامه 53. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.